الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسس
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشایشگر و مهربان. سلام بر شما شنوندگان عزیز و ارجمند شبکه رادیوی قرآن، شبتون بخیر باشه. دوشنبه شبه و باز هم با برنامه مصباح دوشنبه ها در خدمت شما سروران ارجمند هستیم. خدا رو شاکرم که این توفیق نصیبم شد تا باز هم با شما شنوندگان ارجمند همراه باشم. آرزو میکنم فرصت داشته باشید تا ساعت 22 با ما همراه باشید در شب عید، شب عید میلاد زین العابدین سید الساجدین امام چهارمین حضرت امام علی ابن الحسین علیه السلام. عید بر همه شما مبارک باشه.
تو زین العابدین و ساجدینی همان فضای آیات مبینی، تو زین العابدین و ساجدینی همان فضای آیات مبینی، گرامی نزد اهل آسمانی نشان از رحمت حق در زمینی، به اسرار امامت ره نمونی، امانات الهی را امینی، به اسرار امامت ره نمونی، امانات الهی را امینی، زدم در رشته حب تو من چنگ، که در لطف و کرم حبل المتینی، تو زین عابدین و ساجدینی همان فضای آیات مبینی، گرامی نزد اهل آسمانی نشان از رحمت حق در زمینی.
عیدتون مبارک باشه. خدمت جناب استاد حاج احمد ابوالقاسمی کارشناس محترم برنامه هم سلام عرض میکنم و هم عید رو تبریک میگم خدمتشون.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز و تبریک عرض میکنم فرزند اعیاد مبارکه شعبانی رو خدمت همه شنوندگان عزیز.
ممنون و متشکرم. به استاد ابوالقاسمی باید یک تبریک ویژه بگیم، چرا که روزی که بر ما گذشت روز میلاد حضرت ابوالفضل العباس و روز جانباز بود. استاد ابوالقاسمی هم از جانبازان سرفراز میهن عزیز اسلامیمون هستند و خوشا به حالشون که این لباس افتخار رو پوشیدند. انشالله که خداوند به ایشون طول عمر با عزت عنایت کنه. من امروز میخوام یه سوال خیلی مختصر بپرسم و زود رد شیم ازش. میدونم که خیلی شاید خوشتون نیاد که بخوایم در این رابطه بحث کنیم. چی شد که جانباز شدین؟
والله به خدا ما میترسیم. از این موضوع شما که در سال 1367 در منطقه شلمچه اصابت ترکش خونپاره
آخرای جنگ بود، بله؟
بله، فکر کنم زمان 20-25-6 روز می‌دارد که قطعنامه پذیرفته بشه و دیگه آخری فکر کنم عملیات هم بود، عملیات قبل از مرساد.
بله، و چه احساسی دارید از اینکه به شما میگن یک جانباز؟
البته با حضور جانبازان عزیزی که 27-28 ساله روی ویلچر هستن و قطع نخاع و قطع دو دست و قطع دو پا و نابینایی
شیمیایی ها و
به ما دیگه جانباز گفتن انصاف نیست. یعنی حالا از اینکه اسم ما رو تو لیست اونو نوشتن خوشحالیم که شاید بالاخره یه سودی برای ما روز قیامت داشته باشه، ولی انصاف نیست که به اونها هم بگی جانباز، به ما بگین جانباز.
شنیدم که ترکش در بدن شما هست هنوز، درسته؟
بله، در ریه من هست.
خب چرا درش نمیاریم؟
خطرناک.
بسیار خب، ممنون و متشکرم از جناب استاد ابوالقاسمی. ان شاء الله که خدا به شما توفیق بده، ان شاء الله که خدا به شما سعادت و سربلندی و سرافرازی عنایت کنه،
انشاءالله.
و ما بتونیم کماکان از وجود زیجود شما استفاده کنیم. بریم سراغ برنامه 220-516-32-220-430-17 دو خط ارتباطی ما، 3-4-0-114 هم شماره پیامک برنامه مصباح دوشنبه ها تا ساعت 22. ممنونم از شنوندگان عزیزی که قبل از اینکه برنامه آغاز بشه پیامک فرستادن و سوالات خودشون رو پرسیدن. لطف کنید سوالات خودتون رو پیرامون صوت و لحن در قرائت قرآن کریم از جناب استاد ابوالقاسمی بپرسید. اگر فرصت بشه در برنامه امشب همش رو پاسخ میدیم، اگر نه که میمونه سوالا ان شاء الله برای هفته های بعد، ما یادداشت میکنیم و هفته های بعد به سوالات شما پاسخ میدیم. خب جناب استاد ابوالقاسمی، یک نکته رو باید اشاره کنم و اون این که ما هفته گذشته مسابقات بین المللی قرآن کریم رو داشتیم در کشور عزیزمون ایران و خوشبختانه با برتری و تفوق کامل و قاطع نمایندگان جمهوری اسلامی ایران همراه شد، جناب آقای شجاع زبیدات در رشته حفظ کل قرآن کریم و جناب آقای سید محمد جواد حسینی در رشته قرائت موفق شدن مقام نخست رو کسب کنن. ارزیابی شما از مسابقات امسال چیه؟
ارزم بزرگ شما که اگر بتونید یه اختصاصی بزنید از چه نظر، یعنی مثلا از سطح فراشد یا نوآوری.
الان اختصاص هم میزنم. اولا که شما داور بودید در این دور از مسابقات.
بله.
و اولین بارم بود که مسابقات بین المللی داوری میکردیم، ولی خب در مسابقات قرآن در چه مرحله کشوری و خب در مراحل استانی و اینها بسیار مسابقات رو داوری کردین. یه نکته ای رو میخوام بگم و اون این که امسال یک سری تغییرات کرد مسابقات قرآن و ما با خیلی از کارشناسان هم که در طول مسابقات صحبت میکردیم اونها راضی بودن از این تغییراتی که به وجود آمده. شما این تغییراتی که در مسابقات به وجود آمد و متفاوت کرد مسابقات رو با سالهای گذشته چطور ارزیابی میکنید؟ بعد من یک نکته در مورد قرائت قرآن ها عرض کنم.
من تشکر میکنم از مسئولین محترم سازمان اوقاف که پذیرفتن پیشنهاد اساتید رو و شایسته هم است که اگر از کارشناسان خوب استفاده میکنن نظرات اونها رو هم اجرا بکنن.
بله.
از اون نظراتی که ارائه شد حضور یک استاد در طول مسابقات بود که بتونه ارشاداتی داشته باشه برای کسانی که از اقصا نقاط جهان برای شرکت در مسابقات اومده بودن.
بله.
و فقط سهمشون این بود که 5 دقیقه جلوی مردم قرآن بخونن و موقع برگشت یه مقداری پسته و بادوم و سوهان و کیک و از این چیزا بهشون میدادن میرفتن. خب بستهای فرهنگی هم بود ولی اینا کاری براشون انجام نمیداد. ما پیشنهاد کردیم که یه استاد خوب و کسی که خودش صاحب مقام بین‌المللی هست و اونها در دنیا رو میشناسن اینها رو ارشاد بکنه که شما این اشتباهات رو در قرائت داشتین و اگر بخواید سال دیگه بیاین مقام بهتری بیارین باید این راه رو از این طریق طی بکنید. که خب خیلی مورد استقبال واقع شد و خیلی هم تشکر کردن، طرح خوبی هم بود. از جمله دیگر طرحها به حاشیه کشوندن سوالات حفظ بود، چون گاهی مسابقات 20 دقیقه 25 دقیقه آنتن رادیو تلویزیون درگیر پخش تلاوت یک حافظی میشد که گاهی غلط هم داشت، از مثل به صورت مستقیم و
خیلی هم زیبا نمیخون،
خیلی هم زیبا نمیخون، 25 بله. دقیقه 20 دقیقه معطلی ایجاد میکرد که شور و هیجان مسابقات خیلی کم کرده بود. بله. این هم منجر شد به اینکه 3 سوال یک صفحه‌ای از او در هتل بپرسن، یک سوال یک صفحه و نیمی در انظار عموم و بعد نمره اینها با هم دیگه جمع زده بشه. این خود تونست کاری بکنه که حتی یه روزم زمان مسابقات کمتر شد، یعنی خودش از نظر هزینه و اینها هم خیلی تونست کمک بکنه.
بسیار خوب. جناب استاد ابوالقاسمی، ما در طول مسابقات اونجا حاضر بودیم و تلاوت ها رو تماما شنیدیم همه رو. بعضی از قرائی که می آمدن بالا و می خوندن بسیار ضعیف بودن و حتی در رده یک قاری معمولی مرحله بخش ما هم شاید نبودن، خیلی معمولی و ضعیف. چه اتفاقی میفته که یه همچین افرادی میان به صحنه مسابقات و میخونن و کیفیت مسابقه رو پایین میارن، سطح مسابقه رو پایین میارن؟ چه تدبیری باید اندیشیده بشه؟
ببینید، وقتی که توی دنیا یک کاری با استقبال بسیار 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 فراوانی مواجه بشه، میشه برای شرط و شروط گذاشت، اما وقتی این استقبال نباشه شما باید یه مقداری کوتاه بیاین. در تمام مسابقات قرائت قرآن جهان این اتفاق میفته. شما مالزی اگر برید، حالا اینا خوندن تو مالزی، من یه خوش شانسی هم که آدم نفر قبل از من فقط گریه کرد. نفر قبل از من رفت بالای سکو، یه خانومی بود، چون اونجا آقایون و خانوما همه میخونن، یه آقا میخونه یه خانم،
بله،
اعوذ بالله گفت، بسم الله گفت، یک دقیقه سکوت، یک گریه کرد تو اون سالن که مردم های های میخندیدن. خب بعد من رفتم حالا خوندم خودم کردم، خب براشون جالب ترجمه بود. مالزی از اینم ضعیف‌تر تازه میاد. باز ما یه خورده سعی میکنیم اگر چیزه تلاش میکنیم که به اصطلاح از طریق رایزنی های فرهنگیمون شناسایی بهتری داشته باشیم، ولی حضور یک نماینده قرآنی در این کشور ممکنه در ظاهر در اذهان عمومی دیمداری سوال برانگیز باشه. خب این برای چی اومده مسابقه؟ ما فقط این نیست هدفمون، اصلا برگزاری این مسابقه که همیشه هم ایران اول میشه چیه؟ میخوایم اینا بیان تو کشور ما، نه نیروهای قرآنی اون کشور هستن. فکر نکنید قرآن خوندنش خوب نیست، هیچی هم نیست، نه. این مثلا ممکنه یک امام جماعت معروفی در کشور خودش باشه،
بله،
میاد اینجا قرآن میخونه، ضعیف هم میخونه، ولی وقتی برمیگرده خب چیزایی که اینجا میبینه براش جالبه، تأثیراتی که اینجا روش میذاره، و بعد از این ممکنه حتی ارتباط آموزشی هم ما با اینا داشته باشیم، بتونیم از طریق ایمیل و ارسال و دریافت مثلا نوارهای تلاوتشون بتونیم راهنمایی هم براشون داشته باشیم. ولی اینا فقط قاری قرآن اون کشور نیستن، یعنی آدمای مؤثری هستن که میتونن گاهی تاثیر بدن، بعضیشون هم نه دیگه، از رو ناچاری مثلا یکیش اومده. شاید سال دیگه ما اینو دارید سخته مثلا گزینشی عمل بکنیم، یا یه طرق دیگه رو انشالله به کار بندیم که یه مقدار سطح کیفی مسابقات بالاتر باشه.
سالن مسابقات قرآن آیا مناسبه برای برگزاری مسابقات؟
سالن و شکلش شاید، ولی صوتش نه.
شکل سالن های مناسبه؟
بله، خب بالاخره سالن بزرگیه که ما حالا بهتر از اینم کم داریم، اگر داشته باشیم نه، ولی تقریبا توی سالن های خوبه.
آیا وقتش نرسیده که ما یک سالن مجهز و مجلل مخصوص مسابقات قرآن بسازیم؟
ببینید، هیچ وقت هیچ کشوری برای این کار یک سالن برای مسابقات قرآن نمیسازه. باید توی هر سالن باید شرایط مسابقه رو ایجاد بکنیم. شرایط مسابقه دیگه برای کسانی که میخوان بانه تماشاچی و یا مستمع بشن اونجا خیلی تفاوتی باید سمینار رو میکنه. مهم ایجاد یک صوت مناسب برای قاری و حافظ هست که بتونه براحتی بدون اینکه فشاری به هنجرش بید کار خودش انجام بده.
اونجا این شرایط نیست،
میشه اجرا کرد به شرطی که مسئول سالن اجازه رو بدن.
آها، بسیار خوب، متشکرم، ممنونم. بحث در مورد مسابقات قرآن بسیار هست و حالا انشاءالله موکول میکنیم به یک برنامه دیگری که بخوایم تخصصی در مورد مسابقات قرآن و آثار و پیامدهای مثبت و منفی اون صحبت کنیم. سوال بپرسید، جناب استاد ابوالقاسمی پاسخ میدن.
بسم الله الرحمن الرحیم. تبارک الذی بیده
کنم خدمتون که شما میتونید تلاوت‌های خودتون رو ارسال کنید به شبکه رادیوی قرآن گروه تلاوت و در همین برنامه که فکر میکنم هفته آینده این برنامه اتفاقا این ویژگی داشته باشه که تلاوت‌های شما پخش میشه، جناب استاد ابوالقاسمی هم در رابطه با تلاوت‌های شما یه سری نکات رو میفرمایند و شما استفاده میکنید. الان ساعت 21:16:57 است. من سوال اول رو بپرسم جناب استاد. 912-72-12 نوشتن که با سلام، شدت صوت چیست؟ آیا حجم صوت همان شدت صوت است؟
قسمت دوم، بله. صوت سه رکن داره، سه بود داره که این سه بود هر کدومش نباشه اصلا صوتی تولید نمیشه.
بله.
اونی که شما روی رادیوی منزلتون اضافه میکنید و کم میکنید صدا رو بهتر میشنوید و کمتر میشنوید، اون روش نشده ولوم، عبارت به اصطلاح لاتین این شدت هست. اگر بخوایم به اصطلاح توضیح بیشتری بدیم، اینطور عرض کنیم خدمت شما که یک صدا متشکل از پرده صوتی یا نوت و مقدار برد یا شدت صداست و معرف اون، یعنی تنینش. تنین معرف صداست. الان شما تشخیص میده که این کسی که داره حرف میزنه فلانیه، از اون دوتا مؤلفه دیگه شما نمیتونید تشخیص بده چون اون برای همه تکرار میشه، ولی این تنین فقط در یک نفر وجود داره، مثل چهره است. همه آدما چشم دارن، گوش دارن، بینی دارن، دهان، ولی تصویری که صورت اونها داره خاصه.
بله.
با کمی بزرگتر، کوچکتر شدن، پس و پیش شدن یا بالاخره تغییرات جزئی، چهره های متفاوت و میلیاردها تصویر ساخته میشه، ولی با همون صوت هم همین جوریه. یک تنینی ما داریم که این تنین معرف اون گوینده و یا منبع تولید صداست. حتی صدای یک ماشین هم یه تنینی داره که شما تشخیص میدید صدای ماشینه. اما وقتی که این صدای ماشین به شما هی نزدیکتر میشه، این صدای بیشتر میشه. اینجا شدت صدا بیشتر میشه. و وقتی دور از شما دور میشه، صدا کم کم از گوش شما خارج میشه،
شدتش کم میشه.
کم میشه. من وقتی دارم حرف زنم یه موقع است میگم که سلام علیکم، یه واسه میگم سلام علیکم، اینجا در دومی شدت صدا بیشتر شده. پس اینم شدته. اما تعریف قرائتش، توی قرائت قرآن شدت یک جایگاهی پیدا کرده که ما چند بار تا حالا اینو توضیح دادیم توی برنامه‌های قبلم که به صورت تولیدی و زنده ارائه شد، این رو گفتیم. شدت صدا در حنجره‌های افراد متفاوته. بعضی از صداها خیلی شدیدن و بعضی از صداها شدتشون کمه. برای اینکه بتونیم به اصطلاح شدت صدامون رو زیاد بکنیم، خیلی باید اولا حوصله داشته باشیم، دوم تمرین‌های صحیح داشته باشیم و این رو هم بدونیم صدایی که ذاتاً ضعیفه اگر شدتش بیشتر بشه نسبت به خودش بیشتر میشه. نمیاد یه دفعه برابری بکنه با صدایی که اصالتاً از روز اول قوی بوده و حنجره مثلا خیلی خوش ترکیبی داشته یه نفر. اما کسی که صدا شدتش زیاده، چون نیازمند ارائه شدت بیشتر برای رسوندن صداش به میکروفون یا شنونده نیست، میتونه راحت تر قرآن بخونه. اما توصیه نمی کنیم کسی که صداش شدتش پایینه به خاطر اینکه این صداش به میکروفون بهتر برسه و فضا رو بیشتر پر کنه شدت صداشو بیشتر بکنه، چون اگه شدت صداشو بیشتر بکنه تبعات منفی داره. یکی اینکه تغییرهای صداش کم میشه، اوج و بمش خورده کم میشه، روی تنین صداش و زیبایی صداش تسلط کافی نداره. مثلا شما نمیتونید زیبا داد بزنید. وقتی که میخواین یه داد بزنید، مثلا یه دوستتون تحت خطریه، مثلا دور از جون شما میخواد ماشین بهش بزنه، وقتی داد میزنید یه صدا شما خیلی ناهنجار میشه، نمیتونید زیبا داد بزنید چون شدتش زیاد شده. پس توصیه نمیکنیم که کسی شدت صداشو به طور غیر طبیعی میخواد زیاد بکنه. بیشتر به هنر صدا فکر بکنید.
وقتی که قاری میخواد پرده اوجی رو بخونه شدت صدا بیشتر میشه اونجا؟
به طور طبیعی بله، ولی این نباید باشه که فکر کنیم هرچی میخواییم اوج بخونیم شدت صدا بیشتر بشه.
یعنی میشه یک اوجی خوند در این حال شدت صدا کم بشه؟
بله، استاد عبدالفتاح شعشایی خیلی جا اوج که میره شدت صداش کمتر از توسط و بم میشه.
خب بعد دیگه اون اوج
کنترل داره میکنه،
شور و هیجان ایجاد نمیکنه.
بعضی وقتا شور و هیجان نیازه، بعضی وقتا نیازی نیست. یعنی شما همیشه اوج رو به نیت شور و هیجان ایجاد میکنید. یه باقی اصلا آهنگتون رو تکمیل میکنید، یه باقی مقاصد لحنی و معنایی دارید از اون. قال علمها عند ربی فی کتاب لا یضل ربی ولا ینسا. اگه بتونه تهیه کننده محترم این قطعه
رو بکنم در سیستم اون داشته باشه،
سیستم آبا نیستی؟
فکر نمی کنم اینجا رو باید داشته باشه.
این سوره تاها اگر مثلا باشه، خب اینجا نشون میده که استاد عبدالفتاح شعشایی از این اوج داره استفاده معنایی میکنه، شدت دیگه نیازی نیست مثلا.
بله، بسیار خوب، با ما همراه باشید. 21 و 21 دقیقه و 56 ثانیه. سلام خدمتتون که 220-516-32 و 220-430-17 دو خط ارتباطی ماست که میتونید شما عزیزان تماس بگیرید و سوالات خودتون رو بپرسید. 30114 هم شماره پیامک شبکه رادیویی قرآن و برنامه مصباح دوشنبه است. یک سوال فکر میکنم جالب رو پرسیدن یکی از شنونده هامون، 913-24-58 نوشتند که سلام، با تشکر فراوان، آیا مسائلی که مطرح می شود، یعنی سوالاتی که حالا پرسیده میشه و جناب استاد پاسخ میدن، درباره مداحی هم می شود استفاده کرد؟ بله، آیا سوالی که مطرح میشه درباره مداحی هم قابل استفاده هست؟ این نکته رو بگم، بعد از یکی از برنامه های نغمه های ماندگار که جناب استاد شاه میوه در اون برنامه کارشناسی میکنن، یکی از مداحان بزرگوار از کرج فکر میکنم تماس گرفته بودن و خیلی جالب بود که سوالاتی رو پرسیده بودن و برای استاد شاه میوه خیلی جالب بود که ایشون اون نکاتی که حالا در هنگام مداحی کردن مد نظر هست، پاسخ اون پرسش‌های خودش رو در صحبت‌های جناب استاد شاه میوه گرفته بود. استاد ابوالقاسم بفرمایید.
عرضم به حضور شما که بله، خیلی از این مطالبی که مطرح میشه، مثلا همین مطلبی که در مورد شدت صوت مطرح شده، بس عمومی هستن، نبود فقط قرائت قرآن نیست. در یک مثلا قسمت های خاصه که قرائت قرآن از مداحی جدا میشه، حتی برای کسانی که فن بیان مثلا نمیدونن میتونه اینا براشون مثلا کمک خوبی باشه، برای کسانی که حتی سخنرانی میکنن. منم شاهد بودم کسی که سخنران بوده، یعنی من رو دید توی خیابون و گفتش که من خیلی از این مطالب توی سخنرانیم علل خصوص تو بحث روانشناسیش استفاده کردم. اصلا بحث سر و صدایی که تو جلسه هست یا حتی معلم ها سر و صدایی که تو کلاسشون هست دو جور میشه اینو ساکت کرد، یکی با بلندتر حرف زدن از اون کسانی که دارن حرف میزنن، یکی با بسیار آروم حرف زدن. وقتی شما بسیار آروم حرف بزنید خود به خود اونایی که دارن شروع میکنن صداشون مثلا نمایان میشه، مجبورن از ولوم صداشون کم کنن و خود به خود ساکت میشن. این مباحثی بحثی که هم برای مدعی هم برای سخنرانی و حتی تو کلاس داری. یه معلم خوب اگه بخواد،
من این کارو سر کلاس هم کردم آه.
از کی یاد گرفتین؟
از شما یاد
گرفتم.
یعنی اصلا وقتی وارد کلاس میشی بچه‌ها هم همه میکنن، مقدار آروم ای صحبت کنین، اصلا بچه‌ها خوشحال میشن چی داره میگه آقا، ساکت بشین ببینیم چی داره میگه.
درسته. اینه که حتی معلمای خوب ما، خیلی از قاری خوب معلم هم هستن.
بله.
اگر رعایت نکنن بهداشت صوت و در مقوله شدت حواسشون نباشه و این شدت رو بیش از اندازه توان هنجرشون خرج بکنن، آسیب جدی به هنجرشون میخوره. تو قرائت هم همینه، زود صداشون خسته میشه، تحریرشون کم میشه، زمخت میشه، خشن میشه و دارای صداهای اضافه ممکنه مثلا حتی دارای صداهایی که دیگه باعث میشه صدای شما یک صدای خوانندگی محسوب نشه، باعث اون میشه، یعنی ایجاد یک صدای اضافی در صوت شما.
من یادم هست که در جلسات خود شما هم بودن بعضی از مدعین اهل بیت که تشریف می آوردن و
بله.
سوالاتی رو میپرسیدن، حتی میخوندن و شما تو خوندن اونها اشکالاتی رو میگرفتین و بهشون میگفتید.
بله، الانم ارتباط دارم با دوستان عزیزی که مدعی میکنن و گاهی براشون یه سوالاتی پیش میاد، حالا دیگه دسترسی دارن ما خدمتشون هستیم.
و یه نکته‌ای حالا در مدعی، حالا که بحث مدعی شد، مثل اینکه در مدعی کردن از اونجایی که زبان فارسی است و مخاطب متوجه میشه که چی داره میگه مدعا، خیلی کار معنایی بهتر میشه انجام داد با بالا و پایین کردن و تغییر ولوم صوت.
بله این کار رو انجام میدن مدعاها
و میتونن عزیزان از این نکته هم استفاده بکنن.
درسته،
یه کار معنایی باشه. بسیار خوب، ممنون و متشکرم. یکی از عزیزانمون سوال پرسیدن که زمین تبریک عیاد شبانیه، من دسترسی به استاد یا امتیاز خاصی برای صوت و لحن ندارم، شما برای مشکل من چه توصیه‌ای دارید؟ با تشکر از استاد.
تقلید حداقل از کسی که متناسب با صوت شما باشه. البته این که حالا شما ندارید این بهانه خوبی نیست برای اینکه نداشته باشید. میتونید با بالاخره تلاش بیشتر و رفتن به شهرهای اطرافتون، شاید مثلا این دوستان مالی یک شهرستان باشه که اونجا جلسه قرآن نیست، ولی ما داریم کسانی که الان تو همین گرفتاری های روزمره الان که یه جوان داره برای خودش از تحصیل و درس و کار و اینها، و گاهی از شهرستان خیلی دور میان تو تهران جلسه و استفاده میکنن. اما این رادیو قرآن هم که این برنامه گذاشته، شما چند بار تا حالا گفتین دوشنبه های برنامه مصباح، یکی از کارهایی که انجام میده برگزاری جلسه قرآنی که ما تو چند نفر رو بردیم اینجا خوندن.
بله.
الان هم این آمادگی رو داریم که شما اگه نواری ارسال بکنین با گوش بکنیم، توی همین برنامه پخش بکنیم، اشکالات تلاوت شما رو بگیریم که هم برای شما مفید باشه و هم برای دوستان عزیز دیگری که به اصطلاح این برنامه رو میشنون.
بله بسیار خوب، به اتاق فرمان میریم و برمیگردیم، باز هم با شما عزیزان همراه هستیم.
بسم الله تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي
بله 21:30 دقیقه و 8 ثانیه. یک سوال پرسیدن یک از شنونده هم با هم بشنویم سوال و جناب استاد ابوالقاسمی پاسخ سوال رو انشالله خواهند فرمود. آماده نیست؟ بسیار خوب. یک نکته رو خدمتون عرض کنم. 913-0206 نوشتند که سلام، ولادت امام سجاد رو تبریک میگم. آقای سلجو به شنونده ها بگید که برای شفای مریض ما دعا کنن. انشالله که خداوند به حق این شبهای عزیز و به حق صاحب این شبها حضرت امام حسین علیه السلام، حضرت ابوالفضل عباس علیه السلام و امام سجاد علیه السلام لباس عافیت بر تن تمامی مریضا بپوشاند و انشالله که خداوند مریض شما رو هم شفا عنایت کنه. سوال آماده شد دوستان؟ خب هنوز آماده نیست. من این نکته ای رو در مورد بحث صوت میخوام بپرسم از جناب استاد ابوالقاسمی و ما در مورد صوت در برنامه مصباح دوشنبه ها زیاد صحبت کردیم و نکات فکر میکنم قابل توجهی رو جناب استاد فرمودن که بسیار تأمل برانگیز بوده. یکی از نکات این بود که ما اگر بدون نفس قرآن بخونیم صدامون سالمتر به گوش مخاطب میرسه، در حالی که نفس گرفتن با اون نفس گرفتن سنتی و حالا شوشی بهش بگیم اون موجب میشه که صدای ما دچار التهاب بشه و لرزش بشه. یکی از دوستان اخیراً منو دید و خیلی براش عجیب بود که چطور استاد میگن که شما بدون نفس قرآن بخونید. من هرچی فکر میکنم نمیتونم تصور کنم که چطور میشه اصلا بدون نفس قرآن خوند.
احتمالاً ایشون وسطای کلاس رفته بیرون از کلاس ما بقیه حرفای ما اشتباهه. ما کی گفتیم بدون نفس قرآن بخونید؟
شما من تو خود جلسه با من این امتحانو کردین، شما گفتید هرچی نفس تنی بده بیرون و بعد بخون.
خب بعدش گفتم چی؟ خب میخوام شما خود توضیح بدیم هم شاید این گوه از هم وضعی شما که ما گفتیم بدون نفس بخونید تا حالت صحیح و اون حالتی که کمترین فشار روی حنجره شماست تو ذهن شما تثبیت و ملکه بشه.
بله.
بعد که این حالت برای شما ملکه شد و یاد گرفتید طوری نفس بگیرید، یعنی مثلا اگر 3 ثانیه میتونستید اون روز بخونید یه مقدار نفس بکشید که بتونید 5 ثانیه بخونید. انقدر کم کم به این نفس گرفتنتون اضافه میکنید به شرطی که حالت دقیق گوش کنید، به شرطی که حالت صحیح و آزاد و بی فشار حنجره شما دوباره به هم نریزه. که گفتیم بدون نفس قرآن بخونید، گفتیم بدون نفس صداتون رو پیدا کنید. یعنی وقتی
این حد ممکنه اون صدا 2-3 ثانیه باشه،
2-3 ثانیه باشه، یعنی اصل صدا شما میخواییم بدونید که به اصطلاح صدای شما اصلش چیه. بله. کافیه بنزه 2-3 ثانیه نفس داشته باشین، تو این 2-3 ثانیه اصل صداتون رو پیدا میکنید، حالا یه مقدار بهش اضافه بکنید. انقدر تدریجی باید این کار انجام بشه که اون اصل صدا و حالت صدا شما دیگه عوض نشه. اما بعضی این حوصله رو ندارن، حتی اگه اصل صداشون رو پیدا کنن موقعی که میخوان بخونن نفسشون رو پر میکنن، مجددن حنجرشون تغییر حالت میده، این تغییر حالت رو متوجه نمیشن و بعد از مدتی صداشون به خستگی و پیری زود رس میره.
بسیار خوب. یکی از شنونده هامون پرسیدن که ایزوی شمارشون رو بخونم اول. 915-4608 نوشتن با عرض سلام، صبح ها بعد از نماز تا چه زمان و چه پرده صوتی تلاوت توصیه میشه؟ در چه پرده صوتی تلاوت میشه و مداومت در این نوع تمرین رو توصیه میکنید یا نه؟ با تشکر از استاد عزیز جناب آقای فنودی از شهرستان فریمان.
عرضم بزرگ شما که خیلی مطرح شده که حتما بعد از نماز صبح شروع کنید تعطیل خوندن. من خودم تمرین صوت رو به این نتیجه رسیدم که در زمانی باید انجام بشه که شما صدات خوبه، تمرین حرفه‌ای صوت. کلا وقتی شما میخوابین تارهای صوتی شما هم خوب استراحت میکنه و دیگه ساعتها بی حرکت، و وقتی صبح بلند میشین وقتی میخواین اون رو حرکت بدین علل خصوص در ارتعاشات بالاتر و لرزش با سرعت بیشتر که پردهای اوج رو تولید میکنه، این تار صوتی همچین تنبلیش میاد برای این کار. مثل اینکه شما وقتی که از رخت خواب بلند میشین یه دفعه حواس نمیکنه یه 200 متر مثلا با مانه برید، چون کسی حال این کار نداره. شما صبح میخواییم بلنش موضوعم برید با کسالت و مثلا سستی راه میره، خب همه بدن اینجوری کرخت شده. برای همین حتما باید رعایت کرد و اصلا اینجوری نیست که هر کسی صبح اول وقت بخونه حتما بهترین تمرین رو انجام داده.
شاید شما... بخاطر اینه که صبح مثلا پرده های بم صدا خیلی قوی تره،
برایشون لذت بخش تره، اینجوری کیف میکنن که صداشون پایین، ولی اشکال نداره. اینجا فقط باید به همون گرم کردن صدا، اونم بدون هیچ فشاری پرداخت، اصلا نباید کارهای ریسکی باهاش انجام بده. کارهایی که شما میخواین تمرین بکنید دقیقا مثل کسی بخواد یه مثلا حالا یه کسی که ملق میزنه و وارو میزنه و به قول معروف ژیمناستیک کار میکنه، این حتما باید یک ساعت قبلش تمرین بکنه بعد بره فشتک بزنه. شما قطعا میشینید توی خونه و اعوذالله بسم الله احساساتی هم میشین، میرین اون آخرین پرده صداتون همون لحظه میخونه، اینجور صدا آسیب ببینه. باید یه سری تمرین های صدا سازی بکنید، بعد از اون تازه شروع کنید اون اوجها یا تحریرها یا انعطافایی که میخواید به صداتون بدید.
بله. و اینکه آیا در ترتیل خانی از نظر شدت صوت میشه از این روش هایی که شما فرمودید بهره برد؟
فرقی نمیکنه، ترتیل و تحقیق در این موضوع شدت صوت تمام یکسانه.
چون در ترتیل خانی پرده بیشتره. صوت
توی تحقیق پرده های صوتی بیشتری استفاده میشه.
درست.
یعنی اوج های بیشتری است، ولی شدت صدا اتفاقا در ترتیل صداهای موفقن که در پرده های هم شدت خوبی دارن.
یعنی بدون اینکه قاری بخواد فشاری بیاره این صدا قوت داره خودش،
چون آزاد از گلوش میاد بیرون، شنونده اون تعطیل هم آزاد و بدون استرس گوش میکنه و لذت میبره.
بله بسیار خوب، بریم به اتاق فرمان رو برمیگردیم.
من خواستم این صدایی که خودشون در رادیو قرآن خوندن در سالن اجراس یه مقدار برای ما توضیح بدن چطور میشه صدا رو کنترل کرد، یعنی از مرحله خارج نشد. من ابراهیم جعفری هستم از تهران.
عرضم به خدمت شما، میخواستم نظر استاد در مورد استاد سعید مسلم بدونم، چون میگفتن تو مس بعضی قرائتش ممنوع کردن، بعد چون زیادم تو رادیو قرآن پخش نمی کنند. خیلی متشکرم. من قیاسمند هستم از تهران.
بله متشکرم آقای قیاسند و جناب آقای جعفری بزرگوار. دارم استاد بفرمایید.
از موضوع شما که یکی از مواردی که باعث من اطلاعات استاد سعید مسلم در رادیوی مصر شده که من همین سه روز پیش از استاد تاروتی پرسیدم که اتهام بحثم شد روی این موضوع که یکی از قاریا توی یک آیه در یک نفس اختلاف قرائت خوند، یعنی تکرار کرد که بلافاصله استاد تاروتی واکنششون رو گفت این همون کاری که سعید مسلم میکرد و همچین چیزی مجاز نیست در رادیو در قرائت قرآن و رادیو هم به خاطر همین چیزها که یالا یکیش ممکنه نفس باشه تلاعتشون رو پخش نمیکنه. من واقعا نمیدونم رادیو مصر پخش میکنه یا نه، ولی به هر حال واکنش نشون دادن نسبت به اینجور کارها در قرائت قرآن.
استاد تاروتی در مورد سعید مسلم صحبت کردیم؟
بله.
چی گفتن ایشون در مورد سعید مسلم؟
گفتن که گفتن پخش نمیشه دیگه توی مصر. متأها رادیو قرآن مصر جایگاهی داره، جمعیت پامنبری مصر جایگاه دیگه ای داره در مصر. و خیلی از قاریای بزرگ کشور مصر جمعیت و هواداران و پامنبری های خودشونو به رادیو قرآن ترجیح دادن و نرفتن رادیو قرآن. الانم رادیو قرآن توی کشور مصر یک اعتبار هست برای قاریا، ولی اینجوری نیست که همه چیز باشه و انقدر قاریای مصری برای خودشون مشتری و پامنبری دارن که شاید مثلا اینقدری که ما فکر می‌کنیم اهتمام به این نداشتن که رادیو بخونن. درست یه سری مزایا براشون داره، یه سری امتیازات داره، ولی اینجوری نیست که اگر به این امتیاز دست پیدا نکنن دیگه از همه چیز محروم میشن. نه، توی مجالس عمومیشون خیلی میخونن و همونطور که باز استاد تاروتی میگفت گفتش که قیمت جمعیتی که پای تلاوت ما میشنن خیلی بالاست و ما اونها رو هیچ وقت از دست نمیدیم. اما سوال اول نمیشون فهمیدن سالن اجلاس منظور این تلاوت من بود؟
احتمالا اون تلاوتی خود شما کردی.
خب من نمیدونم سوالشون چی بود، گفتن که
چطور میخونید که صداتون دچار لرزش و ناسیب ها و اینها نمیشه. فکر میکنم این بود سوالشون.
ببینید این طبیعیه که حتی اگر کسی استاد خوبی هم نداشته باشه وقتی که چند بار و چندین بار و چند صد بار و چند هزار بار یه کارو بکنه بالاخره توی اون کار به قدر اندکی هم که مهارت کسب بکنه مثل روز قبلش دیگه نیست.
بله.
طبیعی بوده که منم 20 سال پیش اگه میخوندم، اگر تو سالن اجلاس میمونم میخوندم صدا میگرفت، لرزش پیدا میکرد، بعضی از اینها به وسیله یه سری تمرین ها و تکنیک ها از بین میره و بعضی از اونها فقط بحث اعتماد به نفسه. یعنی ممکنه که همین دوست عزیزم آقای ابراهیمی اگه بخواد بخونه، به محض اینکه پشت همچین میکروفونی واقع بشه، صدای طبیعی خودش هم تحت شعاع استرسش قرار میگیره و شروع کنه به لرزش. اما اگر همین آقای ابراهیمی 20 سال بخونه و خیالش راحت باشه که
آقای جعفری،
آقای جعفری بودن، آقای جعفری خیالش راحت باشه که میتونه این جلسه رو به اصطلاح از عهده‌اش بر بیاد، دیگه ترسی نداشته باشه، صداش هم آسیبی نمیبینه. نمیشه الان اینجا، یعنی چیزی که این مرحله‌ای که شما بهش نرسیدین نمیشه خیلی توضیح داد بهش. ولی اگه کسی زیاد بخونه و زیاد جلسه و محفل و جمعیت ببینه، به طور طبیعی مشکلات حل میشه.
یعنی واقعا وقتی شما میرید اون بالا میشینید استرس ندارید اصلا؟
استرس از یه چیز فقط داریم، این که ما این ماشین دو تا راننده داره، یکیش منم یکیش مسئول صوت محترم سالون. یه دفعه شما تصمیم گیرید ترمز کنید، آقا گاز میده مثلا، میرید از دستت خارج، شما میخوای گاز بدین، آقا ترمز الان. یه خاطری هم میگم جالبه، توی جلسه ما نشسته بودیم، دیدیم آقای مسئول صوت به اصطلاح هدفونی زده و بعد دائم این صدا عوض میشه، هی کم و زیاد میشه. آخه اصلا من ازش خواهش کردم، شما چرا اینجوری میکنید توی اطلاعات؟ گفت نه، شما چیزایی هست که نمیدونید. اونجایی که شما صداتو صدات قوی میشه، من بلافاصله ولوم رو کم میکنم، صدا قشنگ ملایم میشه. اونجا که صداتون کم میشه، من صدا رو زیاد میکنم. گفتم ما 25 سال زحمت کشیدیم تا یاد گرفتیم کجا صدامونو یه دفعه قوی کنیم، تو اونجا ضعیفش میکنی، کجا صدامونو ضعیف کنیم تو یه دفعه اونو قویش میکنی. خیلی ممنون. این ماشین وقتی دو تا راننده داشت، یعنی آشپز دو تا شد، بالاخره این استرس در منم ایجاد میشه، چون من خیالم راحت نیستش که علل خصوص شما یادتون باشه بسیاری از تلاوت هایی که در ایران انجام میشه، خب اینو یادتون باشه، تو صدا سیما ما نشون میده تو رادیو، خیلی وقتا قاریان نفس کم میانن. علتش فقط اینه که مسئول محترم صوت وسط نفس اون قاری ولومو کم کرده. این قاری با این شدت و میزان میکروفون عادت کرده، تشخیص میده که میتونه 35 ثانیه بخونه. به اندازه 35 ثانیه و 5 ثانیه هم بیشتر نفس میگیره، شروع میکنه به خوندن، ولوم میکروفون وسط نفس کم میشه. این مجبور هوا و نفس بیشتر رو خارج بکنه تا بخواد یه دستی صوت رو حفظ بکنه، از اون نفس کم میاره. این عین همین اتفاق در خوندن من در سالن اجلاس افتاد، که وسط خوندن قشنگ ولوم صدا کم شد. اینی که این یه مقدار استرسی هم که در بعضی هست، به خاطر اینکه نمیدونن که اون یکی راننده رانندگی بلد هست نیست.
بله، بسیار خوب. ما در شب عید میلاد امام سجاد علیه السلام هستیم. این روز عزیز رو خدمتتون تبریک عرض می‌کنم. حضرت فرمودند اندیشه کنید و بدانید برای چه آفریده شده اید، زیرا خدا شما را بیهوده نیافریده.
با قامت اسمت و حیا می آید، با بانگ مناجات و دعا می آید، با قامت اسمت و حیا می آید، با بانگ مناجات و دعا می آید. میلاد عبادت است یعنی سجاد، از سوی خدا به سوی ما می آید. میلاد عبادت است یعنی سجاد، از سوی خدا به سوی ما می آید. به مژده که نور ایزدی پیدا شد، آیینه ذات سروری پیدا شد،
صفای حسین ابن علی،
سیمای گل محمدی پیدا شد.
باز هم مثل همیشه آخر برنامه شد و سیل سوالات روانه شد و فکر نمی کنم برسیم همهش رو جواب بدیم، ولی خب حالا یکی یکی بریم ببینیم چی میشه. چون استاد پرسیدند که با توجه به مسئولیت استاد ابوالقاسمی از ایشون سوال کنید که بعضی از تلاوت‌ها چند سالی هست که پخش نمیشه، اگر کیفیت اونها کم شده در یک برنامه تخصصی اونها رو مثلا پخش کنید.
من متوجه نشدم منظورشون.
خوشحالم یه تلاوتی، حالا خوبه که یکاش مثال می‌زدن، یه تلاوتی مثلا 5 سال پیش پخش شده و دیگه مدت هاست این تلاوت پخش نمیشه، چه دلیلی داره، چه اتفاقی افتاده؟
خب حالا من الان دقیقا نمیدونم کدوم تو داری، ممکنم از پخش روشه ایشون نشنیده.
بله اینم هست.
ما معمولا سعی میکنیم که به اصطلاح طوری تلاوت ها رو بچینیم و کنداکتور با به قول معروف نقشه این تلاوت ها رو بچینیم که تقریبا از همون استفاده شه. بعضی از تلاوت ها زمانش زمان زیادیه، مثلا یک ساعت و 20 دقیقه است. هیچ به قول معروف زمانی ما نداریم برای پخش اطلاعات یک ساعت و 20 دقیقه، الا اینکه بیایم مثلا قدیما تقدیم میکردن نصفشو امروز پخش میکردن نصفشو یه هفته دیگه. اینه که چون تعداد این اطلاعات ها اطلاعات هاییست که زیاده و حرفه‌ای است، ممکنه که بعضی از شنونده های عامه رادیو قرآن نتونه یک ساعت و نیم به اصطلاح این اطلاعات رو شنونده باشن. اینه که حالا شاید بشه از اینا توی سایت استفاده کرد.
عزیزانی که خیلی علاقمند هستن از روی سایت ذخیره کنن و انشالله استفاده کنن. 914-1995 نوشتند که با سلام، بمی صدا با زود خسته شدن صدا موقع اوج خوندن ربطی داره یا نه؟ و آیا کسی که صداش بمه میتونه از مصطفی اسماعیل تقلید کنه یا نه؟
ببینید مثالی که من میخوام خدمت شما بزنم، یه تپه رو در نظر بگیرین. این تپه یه شیبی داره، یه ساختمان 10 طبقه پایین این تپه وجود داره، یه ساختمان 10 طبقه هم در بالای این تپه. جفت این ساختمان 10 طبقه هم، ولی چشمنداز اون یکی چیه بیشتره؟
یعنی بله.
حالا صدای شما ممکنه بم باشه در طبقات پایین تر باشه، ولی باید 10 طبقه باشه تا بتونید مصطفی اسماعیل بخونید. مثال دارم عرض می‌کنم، مثلا استاد مصطفی اسماعیل در تلاوتش به طور عادی از 15-16 درجه صوتی استفاده میکنه. حالا این 15 درجه
یعنی بیش از 2 اکتاب؟
بله، گاهی بیش از 2 اکتاب استفاده کرده.
بله.
وقتی که این 15 یا 16 درجه صوتی در صدای شما وجود داشته باشه، دیگه مهم نیست که این ساختمونی که 15 طبقه است پایین این تپه باشه یا بالای اون تپه، بالاخره 15 طبقه است.
بله.
یعنی میتونه این تعداد مثلا اتاق داشته باشه، این مقدار جای مانور داشته باشه. اما بعضی صدا هست حتی ممکن است صدای استاد مصطفی اسماعیل بالاتر باشه از نظر پرده صوتی، ولی 15 طبقه نباشه.
بله. یعنی یا حالا از بم خیلی بیشتر داره یا از اوج خیلی بیشتر.
پس بم بودن صدا میتونه همون این تپه رو که فرض میکنید، این ساختمون صدای شما میتونه طبقات پایین تری باشه، یعنی در ابتدای این تپه باشه، ولی باید حتما به میزان درجات صوتی که استاد مصطفی اسماعیل در خوندنش استفاده میکنه شما هم درجه صوتی داشته باشید و الا نمیتونید مصطفی تقلید بکنید.
بله متشکرم. این سوال رو آقای امیر فتوحی شنوندی روشندل رادیو قرآن پرسیده بودن. این سوال دیگه نوشتن که سلام، چیکار کنیم صدامون پخته بشه، حرفه‌ای بشه و در مورد آکسان‌های صوت و لحن و یا صوتی و لحنی توضیح بدید؟
ببینید بعضی از اینها هست مثلا مرور زمان رو میطلبه. این که مثلا چیکار کنیم صدامون پخته بشه، کاری نیست که با یه فرمول بشه حلش کرد. طبیعیه که وقتی کسی خون زیاد خوند و از به اصطلاح روش های خوبی توی خوندنش استفاده کرد، علل خصوص توی تنینش حواسش جمع بود، صداشون پختگی رو پیدا میکنه. گاهی ما داریم کسی که 30 سال خونده و صداش خیلی هم جا افتاده، ولی رنگ پختگی نداره، یعنی بد رنگ اونو ارائه میکنه. و داریم کسی که جوونه ولی چون خوش رنگ صداشو ارائه میکنه، شما به این صدا میگین پخته. دستت که پختگی اینجا معنی نداره، پختگی این صدا مربوط به فکر اون خواننده میشه که این صدا رو انقدر زیبا تزیین کرده که تجربه 40 ساله اینا پشت این هست، مثلا که 5 سال بیشتر نیست میخونه.
مثلا تلاوت استاد شهاد توی 20 و چند سالگیش میبینید چقدر پخته است.
شما پختگی صدا رو احساس میکنید، دستی که اصلا کلا 27 سالش بوده، احساس میکنید که مرد 50 ساله داره میخونه. این صدا جا افتاده است. از چه نظر جا افتاده است؟ رنگ صدا. حالا شما ببینید تشخیص میدین که مثلا این آقایی که داره الان حرف میزنه تقریبا چند سالشه، از چی تشخیص میدین؟ از تنین صداش دیگه.
درست.
من میتونم تنین صدامو یه لحظه کاری میکنم که شما فکر کنید مثلا من 10 سال جوان‌تر شدم، مثلا میخوام بگم یا پیرتر شدم. تو پختگی صدا یکی از عواملش اینه، یکی تسلط بر صوته. یعنی کسی اینقدر مسلط به صوتش شده که تقریبا مثل یک اسب مهار شده و رام شده رو در دست خودش داره، که باز اینم یکی از شقوق پختگیه. منتها مهمترین عاملی که نشون دهنده پختگی هست و زودتر از همه به گوش شنونده میرسه بحث تنین صداست، که میتونه با زیبایی خاصی که به صدامون میدیم این صدا رو پخته نشون بدیم.
بله متشکرم، ممنونم. یکی دیگر از شنوندگانمون سوال خوبی پرسیدن، نوشتند که آقای ابوالقاسمی، کسانی که ذاتن صدای خیشومی و یا اصطلاحاً تو بینی دارن چطور باید این مشکل رو در تلاوتشون رفع کنن؟ و یک خواهش این که برنامه تکرار داشته باشه، به خصوص با مشکل قطع برق در تابستان. خانم منصوریانفر از اصفهان، یه فاصله با هم دیگه داشته باشیم، بعد از فاصله استاد ابوالقاسمی پاسخ رو خواهند فرمود. صدای قشنگ و دلنشین استاد کامل یوسف بهتیمی. بله بفهمید.
سوالشون این بوده که اگر کسی ذاتن خیشومی باشه، من حالا نمیدونم واقعا این تشخیص درست بوده یا نه، یعنی واقعا صدایشون ذاتن خیشومی هست، یعنی در حرف زدنشون هم این هست یا فقط در خوندن. اگر به اصطلاح ذاتی باشه تقریبا کاریش نمیشه کرد، ولی من یک نفر رو سراغ داشتم جلسه من می اومد و این مشکل رو دست داشت، خیلی بد رنگ بود، این صدا خیلی بد رنگ بود، اصلا خودش هم دیگه خسته شده بود. من بهش گفتم شما 10 نفر رو برو تقلید کن ببین تو کدوم یکی از اینا صدات خوش رنگ ترین حالت رو پیدا میکنه. رفت از 10 نفر تقلید کرد، دید که مثلا در تقلید از استاد فلان صداش زیباترین حالت رو نسبت به خودش داره. دیگه انجام بعد سعی میکرد، چون یه واسه شما نمیتونید به صداتون رنگ‌های مختلف بدید الا در تقلید، یعنی شما نمیتونید یه تصویری از صدای خودتون مثلا ایجاد بکنید. من ممکنه تشخیص بدم که صدای من میتونه 50 مدل داشته باشه و عین اون 50 مدل رو ایجاد بکنم، ولی یه نفر دیگه نه، واقعا نمیتونه تصویر بکنه یا به قول معروف تخیل بکنه که صداش چه حالتایی میتونه داشته باشه. اما وقتی میره تقلید بکنه مجبور میشه مثلا صداشو مثل این استاد این رنگی بکنه، اونجا ممکنه که به نقطه ای از زیبایی های صدای خودش برسه. که این دوست ما حالا این توصیه که من کردم انصافا خیلی عجیب بود، که اصلا به تو اتفاقی به ذهن من بود. گفتم 10 تا قاری رو داوطلب استفاده کن ازشون، مثلا از ملشاوی، مثلا از کامل یوسف، از مصطفی اسماعیل، از قلبش. بعد خوند، الان یادم نیست تو کدوم یک از اینا دیدیم وقتی که میخواد از فلان استاد تقلید کنه صداش خیلی قشنگ میشه و اون حالت زشتی صداش تا حدود زیادی از بین میره، ولی مثلا همین آدم وقتی میخواد بره از استاد فلانی تقلید کنه اون حالت خیشومی صداش دو برابر میشه. خب این یکی از اون راهایی که میتونست صداش رو پیدا کنه و تا حدودی جبران شد، اما اگه ذاتی باشه به طور کلی از بین نمیره. الان صدای استاد تاروتی هم این حالت خیشومی رو داره دیگه.
بله بسیار خوب، متشکرم، ممنونم جناب استاد ابوالقاسمی. عرض کنم خدمت شما شنوندگان ارجمند که در این شبها دعا کنید برای همه مریضا، خاصه استاد عزیزمون استاد حاج حسین صبحدل، بزرگواری که به گردن تک تک ماها حق داره و خیلی اوقات ما با صدای دلنشین و زیبای او به استقبال نماز میریم و اذان او بسیار شنیدنی است. دعا کنیم برای ایشون که ان شاء الله خداوند لباس عافیت بر تن ایشون بپوشونه. من فردا عازم کشور سوریه هستم به زیارت حضرت زینب کبرا سلام الله علیها و خانم حضرت رقیه سلام الله علیها میرم. انشالله دعاگوی همه شما عزیزان خواهیم بود، نایب الوزیر خواهیم بود برای
سلامتی.
بله بسیار خوب، برای سلامتی پدر و مادر جناب استاد حاج احمد ابوالقاسمی هم انشالله دعا کنید. این شبها شبهای دعا و مناجات و نیایشه، ما رو فراموش نکنید. یا علی التماس دعا تا برنامه دیگر که باز هم در خدمتتون باشیم. همه سر به خدای بزرگ می سپارم. خداوند یار و نگهدار همه شما.
الحمد لله.